پخش تصویری برنامه اثر پروانه‌ای از تارنمای شبکه و برنامه کاربردی ایران صدا امروز پنجشنبه 24 آبان ماه ساعت 13:30. توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه ملاقات جلب می‌کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره. جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم. هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدم.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفان. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو. شما برنامه ملاقات رو میشنوید. ما برای ضبط این برنامه ملاقات در ساختمان مرکز ادارت المعارف بزرگ اسلامی حاضر شدیم. مرکز ادارت المعارف بزرگ اسلامی، چنان که برای مخاطبان اهل ذوق و اهل علم و دانش ما روشن و هویداست، مرکزی است که حق بزرگی به تاریخ و فرهنگ معاصر داره. در بخش‌های گوناگون این مرکز دانشمندان و اصحاب سخن و دانش جمع شدن و طرح‌های گوناگون فکری و علمی رو پیگیر هستند. از جمله دارت المعارف بزرگ اسلامی، مجموعه‌ای که منتشر شده، همچنین مجموعه‌های دیگری که در حال تدوین و انتشار هست و از جمله اونها دانشنامه‌های خوبی که این مرکز داره منتشر می‌کنه، دانشنامه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی است. گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر نادره نفیسی، مدیر بخش زبانشناسی و گویش در مرکز دارت المعارف بزرگ اسلامی. در مورد همین دانشنامه صحبت خواهیم کرد و حتما مباحث نظری در مورد زندگیشون هم خواهیم پرسید. خانم دکتر نفیسی، عرض ادب دارم خدمتتون.
درود بر شما. به نام خداوند جان و خرد، از اینکه برنامه‌ای را برای بنیادی ترین پرسمان فرهنگی ما، زبان و گویش، ویژه کرده اید سپاسگزارم.
درود بر شما. مهمترین پرسمان فرهنگی ما زبان و گویش هست.
بله.
چون شما زبان شناس هستید اینو میگین، یا چون این اعتقاد رو داشتین رفتین زبان شناسی خوندین؟
خب نمیشه گفت که به سبب اعتقاد، به سبب این که زبان بستریست برای رشد فرهنگ. و فرهنگ به عنوان مجموعه پیچیده ای از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، خویهای مردمان میتواند به عنوان زیر ساختی خودآگاه و ناخودآگاه زمینه همبستگی جوامع و در پیان بستری برای صلح و آرامش و دوستی مردمان باشه. و نتیجه هم که از این خواهیم داشت، ثبات، آرامش و رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها خواهد بود. بنابراین زبان امری بنیادین برای ما به شمار میاد.
خانم دکتر نفیسی، فرمودید که زبان و حالا احتمالاً پژوهش در مورد زبان یا دانش زبانشناسی با تمام شاخه‌های گوناگونی که داره برای صلح و مراوده بین انسان‌ها مؤثره. عملاً توی تاریخ اینگونه بوده، انسان‌ها بر اساس تفاوت زبانی اتفاقاً خشونت ورزیدن، همدیگر رو کشتن، جنگ ها شده سر اختلاف زبان ها. دانش زبانشناسی میتونه کمک بکنه که صلح به وجود بیاد؟
تفاوت زبان ها سبب جنگ شده؟
نشده؟
من از شما میپرسم
به نظر
نمونه ای رو میتونید مثال بزنید؟
جنگ های بشری که صورت گرفته بر اثر تفاوت در زبان ها، عقاید، آیین ها، گزاره ها و باورها و آموزه ها نبوده؟
تفاوت آیین ها، آموزه ها و باورها بوده، ولی تفاوت زبان خودش به تنهایی نمیتونه سبب ستیز و جنگش
محل چون همین بحث زبان و فرهنگ هست. محل تجلی اون چی که هویت یک انسان یا یک قوم یا یک جامعه هست مگر جز زبانه؟ یعنی اون آیین‌ها، رفتارها، گزاره‌ها در زبان تجلی پیدا می‌کنن دیگه.
بله.
خب این موجب اختلاف زبان‌ها نمیشه که خود این اساس دشمنی و نقار و کدورت و اینا باشه. شما بگید اگر مخالفید با این گزاره، گزاره خودتون رو بگید خانم نفیسه.
قطعاً من مخالف هستم. ببینید زبان همونطور که عرض کردم خدمتتون بستر رشد فرهنگ هست و هویت رو به وجود میاره، اما خودش به تنهایی تفاوت زبانها که سبب جنگ نمیتونه باشه بین آدمیان. خب کسی فارسی صحبت میکنه، کسی انگلیسی صحبت میکنه، دیگری آلمانی، آیا چون که زبانهاشون با هم متفاوته باید با هم بجنگن؟
این باید من باید که من نگفتم، گفتم تاریخ عملا یه چنین چیزی رو تجربه به معنی یک امر تجربی، به معنی یک امری که ما بر اساس
جنگ ها در واقع
منم اهل صلح هم خانم نفیسه، منم نمیخوام از جنگ دفاع کنم، میخوام بگم اتفاقا شاید من به نوعی گزارش شما رو دارم به شکل دیگه تایید میکنم، میگم دانش زبان شناسی اگر نشون بده به مخاطب عام، نه به آکادمیسیان ها و پژوهشگران، که اختلاف زبان ها چون که مولوی میگفت که اختلاف لفظ یا اشتراک لفظ دائم رهزن است، ما تدقیقی داشته باشیم که اشتراک و اختلافات زبانی چه نسبتی با وجود انسان برقرار میکنه، شاید به صلح کمک کنه. اما عملا توی تاریخ چه اتفاقی افتاده یا نه؟
ببینید من همطور که عرض کردم نمونه ای رو به یاد نمی آورم که به سبب تفاوت زبان جای جنگی ایجاد شده باشه. تفاوت باورها، اعتقادات، دینها، اینها سبب جنگ شده که خب اینها در واقع زبان به عنوان ابزاری برای بیان اینها به کار گرفته شده، ولی تفاوت زبان خیر.
زبان ابزاری است برای بیان تفاوت ها در هویت ها و آیین ها. این یک نوع تخفیف زبان نیست؟ مثلا حالا قرار بود که ما بحث تخصصی نکنیم، منم دانش زبان شناسی ندارم، به عنوان کسی که علاقمند به این مباحث هست، مثلا وقتی که گفته میشه که زبان خانه وجود است، بحثی که هایدگر مطرح میکنه تو بحث دازانی، حالا بحث فلسفی نمیخوام بشه، ولی اگه زبان محل تجلی نحوه حضور آدمی در جهان هست، خود این اختلافات نمیتونه از این نوع دیدگاه وجود بیاد؟
من راستش پرسشتون رو
دوباره عرض میکنم به شکل بیان دیگری. شما زبان رو تعریف کنید برای ما خانم نفیسی تا با برسیم به تقریر محل نزاع.
ببینید دیدگاهی گوناگونی درباره زبان وجود داره. خب اگر که از منظر زبان شناسی بخوایم نگاه کنیم و یا از کدام یک از شاخه های مکتب های زبان شناسی به بحث زبان بپردازیم، این تعریف تفاوت خواهد داشت.
درسته.
خب چامسکی دیدگاه خودشو داره، های دیگر دیدگاه خودشو و دیگران، اما من به عنوان یک زبانشناس به بحث زبان که حالا برخی اونو وسیله ارتباط نام نهادند، به زبان به عنوان یک بحث تخصصی نگاه میکنم.
بله.
و زبان رو میام و با گویش، لهجه و گونه تعاریف رو براش در نظر میگیرم.
خود زبان رو اگه بخواید برای مخاطب تعریف بکنه،
زبان گونه ای رو ما زبان میگیم که بین دو زبانور و یا دو گوینده دو زبان تفاهم رو برقرار نکنه، یعنی دو گونه متفاوت باشه. ما در این صورت میگیم که با دو زبان روبرو هستیم.
خب پس حالا بحث فلسفی رها کنیم برسیم به خود اینکه زبان چیست. اگر امکان تفاهم به وجود نیاد بین دو انسان، ما با دو گونه زبانی مواجه هستیم.
بله.
این امکان تفاهم،
تفهیم و تفاهم.
تفهیم و تفاهم. این امکان تفهیم و تفاهم بر اثر زبان به وجود میاد. اگر اختلاف در ساختار و صرف و نحو باشه یا اختلاف در واژگان و لغات، اینجا با یک دو گونه مستقل به وجود میاد. اون گونه های مستقل بیشتر در واژگان با هم دیگه تفاوت دارن، گونه های زبانی مستقل، یا در ساختار صرفی و نحویشان. یا شکل دیگری؟
ببینید، شما بحث گونه و گویش و لهجه رو در تعریفی که ارائه فرمودید با هم آمیختید. ما زمانی که با دو گونه ای از زبان روبرو باشیم که در اون تفهیم برقرار باشه، اما از لحاظ ساختار آوایی واجی و صرفی و نحوی تفاوت‌هایی وجود داشته باشه، با گویش روبرو هستیم.
مثالی هم برای ما بگید با بهتر متوجه شیم، چون همون ایران راحت‌تر بفهمیم.
چشم، الان خدمت رو عرض میکنم. اجازه بفرمایید من لهجه رو هم در این تعریف کامل کنم. لهجه رو ما زمانی مطرح میکنیم که تفهیم برقرار باشه بین دو گوینده از اون زبان و تنها تفاوتی که وجود داشته باشه تفاوت آوایی باشه. ببینید، ما در ایران آمارهای گوناگونی از شمار زبانها داریم. سبب این گوناگونی هم این هست که شوربختانه هنوز اطلس زبانی ما تدوین نشده، یعنی ما به طور دقیق نمیدونیم که چند زبان، چند گویش و چند لهجه در سراسر ایران، حالا نه تنها جغرافیای سیاسی کنونی ایران، در سراسر ایران فرهنگی و ایران بزرگ داریم. برخی گفتند که 50 زبان داریم، برخی 70 زبان رو قائل هستند، اما شمار گویش های ما واقعا مشخص نیست که دقیقا چند گویش داریم و چند لهجه. ببینید، زبان های گوناگونی که ما داریم طبق تعریفی که بزرگان این رشته هم که خدمت و معرفی خواهم کرد دادند، خب زبان های کردی، بلوچی، لوری، فارسی که خب زبان معیار هست که بهش خواهیم پرداخت، زبان خوزی، مازنی، زبان‌های گوناگونی رو ما در سراسر ایران داریم که همه اینها زبان‌های ایرانی هستند. این به این مفهوم نیست که هر کدوم از این زبان‌ها جدای از دیگری است از بنیانش، نه، همه زبان‌های ایرانی هستند با در واقع رویکردهای گوناگون. هر کدام از این زبان‌ها گویش‌های گوناگون خودشون رو دارن. به طور مثال زبان لوری گویش بختیاری داره، گویش چارلنگ داره، گویش هفلنگ داره و گویش های گوناگون دیگری که از این زبان ما میشناسیم و زبان کردی و دیگر زبان ها.
مثلا زبان کردی، کرمانجی و گورانی گویش حساب میشن ذیل زبان کردی؟
این گفتگویی است که این روزها بسیار هم داغ است که آیا گورانی رو زبان بدانیم جدای از کردی یا خیر. آخرین پژوهشی که اکنون انجام شده، یکی از دقیق ترین پژوهشگرانی که به این موضوع پرداخته مکنزی بوده که گورانی رو جدای از کردی به شمار آورده و زبان میدونه، اما کرمانجی گویشی از کردی به شمار میره.
خب حالا مثال میزدید برای ما که زبان و گویش، لهجه هم بفرمایید.
بله، لهجه خب به طور مثال شیرازی، اصفهانی، کرمان، اینها تفاوتشون با زبان فارسی معیار و با همدیگر در سطح واج و آواز آنچنان، البته همون شیرازی یا اصفهانی یا کرمانی گویش های قدیمی تری دارند که به طور مثال سعدی به اون شعر گفته یا حافظ، و در اصفهان همینطور در دیگر شهرهای ما که گویش های قدیمی تری دارند که تمایزشون رو آشکارتر میکنه با گویش فارسی کنونی.
خب خانم دکتر نفیسی، شما به اختصار البته با توجه به مجالی که بود برای ما توضیح دادید تفاوت زبان، لهجه و گویش رو، فرمودید که اطلس زبانی چون ما نداریم دقیق نمیدونیم چند تا زبان در ایران وجود داره. یه جا فرمودید ممکنه 50 تا، یا گفتن 50 تا، گفتن 70 تا. این اختلاف آمار از چیه؟ آیا ما تعریف اینکه مثلا این نحوه تکلم این قسمت از مردم ایران رو زبان یا گویش بدانیم در این اختلافه، یا اینکه نه ما آمار میدانی نداریم بدانیم که نتونستیم مثلا به مناطق مختلف رجوع کنیم در تشخیص که این زبان یا گویش هست از جهت علمی دچار مشکل هستیم، یا نه تحقیقات میدانی ما خوب نیست؟
تحقیقات میدانی ما کامل نیست. ببینید علم زبان شناسی در ایران از دهه 40 شکل گرفت و خب میدونید که اصولا علم زبان شناسی علم جوان و نوباوه است، اما در ایران از دهه 40 دکتر مقدم نخستین کسی بودن که پایه‌گذاری کردن علم زبان شناسی رو.
بله.
و در پی این پایه‌گذاری ما آقای دکتر صادق کیا رو داریم.
بله.
دکتر پرویز خانلری رو داریم و استادان بزرگ دیگری که حالا نامش رو خواهد آمد، که دکتر بهرام فرهوشی رو داریم که در زمینه زبانها و گویشهای ایرانی متمرکز شدن. دکتر صادق کیا و دکتر بهرام فرهوشی شادروان، بهرام فرهوشی حتی دستورنامه هایی برای گردآوری زبان ها و گویش های ایرانی رو نوشتند. و خب دکتر صادق کیا در آن زمان از نیروی ارتش استفاده کرد که در نقاط مختلف ایران به نقشه برداری مشغول بودن و دستورنامه رو به اینها داد، روش کار رو در واقع به اینها آموخت و خواست که در زمینی که نقشه برداری می کنند گویش رو هم زبان اون منطقه رو هم گردآوری کنند. این نخستین قدم هایی بود، گام هایی بود که در این زمینه برداشته شد.
دهه 40 فرمودید؟
دهه 40 بله.
خب بله.
که تا دهه 50 ادامه پیدا کرد. پس از ایشون، حالا من درباره زبان و گویش به طور ویژه دارم خدمتون صحبت میکنم، چون که فرهنگ عامه فولکلور رو هم در کنار این خب استادانی بودن که بهش پرداختن به گردآوریش. پس از ایشون دکتر بهرام فرهوشی به این موضوع پرداختن زمانی که در رادیو تلویزیون سابق برنامه ایران زمین رو داشتن.
بله.
از بودجه اونجا بهره بردن برای گردآوری زبان‌ها و گویش‌ها و فرهنگ عامه که دانشجویانشون گسیل شدن به جای جای ایران و گردآوری کردند زبان‌ها و گویش‌ها و فرهنگ عامه رو، که این نیکبختی با ماست که همسر گرانقدرشون سرکار خانم هما گرامی کتابخانه بسیار ارزشمند ایشون و مجموعه 400 جلدی پژوهش‌های ایشون رو در اختیار ما گذاشتن برای پژوهش.
در اختیار مرکز گذاشتن؟
بله، در اختیار مرکز گذاشتن که خوب. به زودی 4 جلد از مجموعه 8 جلدی قصه‌های لرستان رو که بنده ویرایش کردم چاپ خواهد شد، در اختیار خوانندگان عزیز قرار خواهد گرفت.
هم مرکز چاپ خواهد کرد؟
بله
بله بله, بله. دارید تاریخ زبان شناسی ایران رو به تلویحاً دارید میگید؟
در برای اینکه فرمودید که چرا گردآوری، آیا اینکه آمار نداریم، در پاسخ شما بود. اقداماتی آغاز شد از اون موقع برای اینکه ما بتونیم آمار دقیقی از زبان‌ها و گویش‌ها و لهجه‌هامون داشته باشیم، در اینی که خب تفاوت‌هایی هم در دیدگاه‌های این استادان درباره زبان، لهجه و گویش وجود داشت و داره، هنوز هم وجود داره. به هر روی این کارم انجام شده که خب البته گویش هایی رو که گردآوری کردن آقای دکتر بهرام فرهوشی، متاسفانه کاست هاش رو ما نتونستیم به دست بیاریم و در اختیار رادیو تلویزیون بود و دیگه در دسترس ما نیست، اما شکل نوشتاری این گردآوری ها هست. پس از اون ادامه پیدا کرد، یک فاصله زمانی داریم. در دهه 60 آقای دکتر ثمره با بهره‌گیری از روش دکتر صادق کیا از جهاد سازندگی خواهش کردند که در روستاهایی که میرند برای در واقع کارهای جهاد گویش رو هم گردآوری کنن. ایشون هم الان نزدیک به 100 هزار کاست از دهه 60 از گویش هایی که ایشون زیر نظرشون گردآوری شد در اختیار مرکز قرار گرفته.
این 100 هزار کاست رو چه کسی هدیه داده به مرکز؟ یعنی خود آقای ثمری یا نهاد یا جهاد سازندگی؟
جهاد سازندگی این رو در انباری نگهداری میکردن اینها رو. من واقعیتش رو بگم،
بله، چون کار جهاد سازندگی البته گویش جمع‌آوری گویش ها نیست، تعریفی که واسه این سازمان بود تعریف دیگری
در انباری پایین میدان انقلاب بود که زمانی که من و آقای دکتر کیانی رفتیم مثلا وحشت کردیم که سقف اونجا رو سرمون پایین نیاد. اینها اونجا بود و خب عملا نه امکان نگهداریش رو داشتن و باید اونجا رو هم تخلیه میکردن.
چه سالی بود که شما این انبار رو یافتین؟
دو سال پیش. بله.
و به راحتی تونستین وقت از جهاد بگیرید این رو؟
به راحتی یعنی جنگ و اینا بوده یا
نه جهت اداری؟ بالاخره جهاد سازندگی در دهه 60 وظیفه دیگه‌ای داشت. آقای دکتر یدالله ثمره دیگه فهمید. آقای دکتر ثمره، آقای دکتر یدالله ثمره زبانشناس معروف، حالا چگونه راضی کردن که جهاد سازندگی با توجه به ورودی که به روستاها داره این کارو بکنه؟
ولی خود تخصیص داده شد.
بله خب، ولی باز در اختیار جهاد سازندگی بوده. این میخوام بگم قابل تحسینه که جهاد سازندگی بالاخره انبار رو در اختیار مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی قرار داده.
بله سپاسگزاریم.
خب تاریخ زبانشناسی ما داریم بررسی می‌کنیم، رسیدیم دهه 60. آقای دکتر ثمره 100 هزار کاست هم خیلی عدد خوبی است.
تنها مسئله‌ای که در این میان هست اینه که اینها باید از روی کاست ها پیاده بشه، نوشته بشه و اینکه مرز زبان گویش و لهجه در این کاست ها روشن نیست. با نام روستا گویش گردآوری شده و به هر حال یک پژوهش بسیار دشواری رو در پی خواهد داشت. اما
ماده خام خیلی قوی است ولی بله، پژوهش میخواد.
بله یعنی بیگمان بسیاری از این روستاهایی که در دهه 60 گویششون گردآوری شده شاید اکنون اصلا وجود خارجی نداشته باشن یا مهاجرت کرده باشن بسیاری از این روستاییان و از میان رفته باشه.
یا اگر هم روستا باشه ممکن این زبان یا گویش یا لهجه وجود نداشته باشه، به دلیل این قدرت زبان فارسی و رسانه و مرکزگرایی زبان فارسی هم رو بسیار مهم است. خب از دهه 60 تا دهه 90 هیچ اتفاق نیفتاد برای جمع‌آوری یا نزدیک شدن به اطلس زبانی؟
پیش از این که من بپردازم به ادامه درباره قدرتگرایی زبان فارسی اشاره فرمودید،
من حالا بخوام توی بخش بعدی اینو بپرسیم. وضعیت فعلی زبان ها و لهجه ها و گویش ها در ایران در جهان، حتما این بحث رو و نسبتش با زبان فارسی به عنوان زبان معیار و میانجی و اینکه قدرت رسانه و بحث دهکده جهانی. منتها الان حالا بحث تاریخ زبان شناسی یا تلاش هایی که برای تهیه اطلس زبان ایران صورت گرفته رو بشنویم از زبان شما.
پس از اون خوشبختانه گرایش دانشجویان ما به رشته زبانشناسی خب بیشتر از گذشته شد و دانش آموختگان بسیاری رو ما در زبانشناسی به ویژه در دهه گذشته داشتیم و بیشتر اینها روی کردشون به زبان و زبانشناسی به سمت همان زبان‌ها و گویش‌های ایرانی بوده. بسیاری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که نوشته شده در این زمینه است، به ویژه بیشترشون زبان‌ها و گویش‌های بومی خودشون رو ثبت و ضبط کردن و در این زمینه چرا به ویژه عرض کردم در این دهه گذشته کار بسیار انجام گرفت. اما با همه این اقدامات از اونجایی که تمام اینها پراکنده و بدون برنامه ریزی منسجم و ملی هست، چه بسا که بسیاری یک گویشی رو گردآوری کنند، چند تن به یک گویش بپردازن، به یک زبان بپردازن و زبان دیگری فراموش بشه. عرض من اینه که یک برنامه ریزی دقیق ملی ما برای این حرکت میخواییم، همون کاری که در سراسر دنیا شده و در تمام دنیا اطلس زبانها و گویشهاشون ترسیم شده، آمار دقیق از شمار زبانوران و گویشوران دارند، حتی از غیر بومی ها، حتی کسانی که به تازگی شنیدم به طور مثال در تگزاس اطلسی رو تهیه کردن که در دور افتاده ترین روستاها حتی شمار خارجی هایی رو که به زبان دارن صحبت میکنن به زبان مادری و درصد زباندانی اونها رو اینها روی اطلسشون دارن، یعنی با این دقت داره کار میشه. به هر حال امیدواریم که یک برنامه ریزی ملی در این راستا انجام بگیره که هرچه زودتر ما آمار زبان‌ها و گویش‌هامون رو داشته باشیم. بحثی که یونسکو به تازگی مطرح کرده که 6000 زبان در دنیا وجود داره، از این 6000 زبان 3000 زبان تا پایان این سده از میان خواهند رفت به سبب رشد زندگی صنعتی، گرایش روستاییان به سمت شهرها و خالی شدن روستاها و شهرستانها، از سوی دیگه سیستم‌های ارتباطی که مرتب داره کامل و پیشرفته تر میشه.
بله.
و در نتیجه این اتفاق میفته. آماری که یونسکو داد که آمار دقیقی نمیتونه باشه چون که هنوز ما نمیدونیم دقیقا چند زبان و چند گویش در سراسر ایران هست، اما بر اساس کلیاتی که یونسکو داشت از این آمار 24 زبان ایرانی رو در خطر نابودی اعلام کرده.
24 زبان؟
بله. و 2 زبان رو نابود شده اعلام کرده که به گمان من بیش از این حرف هاست.
2 زبان زمانه.
که یکیش زبان آشتیانی است که دکتر صادق کیار هم در زمان خودش پرداخت به این زبان به عنوان زبانی که در آستانه نابودیه. بیش از این قطعا هست، اما همین آمار هم میتونه ما رو به نگرانی
نگران کنه و دغدغه برای ما ایجاد بکنه. اینکه همچنان که حالا یونسکو به عنوان یک نهاد فرهنگی خیلی هم تاکید داره حفظ اصالت فرهنگ‌های بومی.
بله.
و از روند یک دست دیدن و یکسان خواستن جهان فاصله گرفتن، این یک امری است که یونسکو برانه. خب مسلما می‌دونیم نسبت داره هر فرهنگ بومی با زبان، همچنان که شما هم در آغاز برنامه توضیح دادید و آمار نگران کننده هم هست. دو نکته خیلی کوتاه بپرسم در مورد وقت زبان‌های ایرانی وارد صحبت خواهیم شد و وضعیت فعلی زبان‌ها. یکی اینکه فرمودید ما از در دانش زبانشناسی مشکل نداریم، بیشتر در پژوهش‌های میدانی هست که ما مثلا دوچار مشکل میشیم. به یاد دارم که دکتر منوچهر ستوده که البته ایشون خب تخصص اصلیشون زبانشناسی نیست، اما ایشون اصرار داشتن که بگن زبان سمنانی به عنوان مورد دارم عرض میکنم و عده دیگر معتقد بودن که نه، ما اون چی که در مثلا سمنان هست باید بگیم گویش سمنانی و اون عناوین کلی مثل تفهیم و تفاهم هم شاید اینجا کمک چندانی نمیکرد. میخوام بگم اینگونه هم هست که دانش زبانشناسی یا زبانشناسان اتفاق نظر در مورد مصادیق نداشته باشن که اینجا مثلا زبان سمنانی بود گفت یا گویش سمنانی، این گونه پیش میاد؟
بله، عرض کردم پیش از این هم این تفاوت نگاه به ویژه بین زبان و گویش وجود داره و تفاوت تعریف. اما درباره به حالا سمنانی اشاره جالب فرمودید، چون که سمنان رو ما اصلا جزیره گویش ها نامیده ایم. تنوع گویش ها در منطقه سمنان چنان است که در شهر سمنان تا جایی که من آگاهی دارم 30 محله با 30 گویش گوناگون گفتگو می کنن. یعنی در فقط خود شهر سمنان، در روستاها و دیگه مناطق دیگر استان که خب طبعا این تنوع بسیار هست. و سمنانی، حالا من در تایید نظر شادروان استاد ستوده، سمنانی زبان هست.
شما زبان میتونید
بر مبنای اون تعریفی که از زبان خدمتون در آغاز عرض کردم
فرمود وقت سنگسر یا مهدی شهر یا شهرمیرزاد که دو تا شهر کوچیک هستن بغل نزدیک سمنان، حالا